بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته درباره اقسام وضع بحث میکردیم، گفتیم که وضع سه تا تقسیم دارد: به اعتبار خود وضع، به اعتبار لفظ موضوع و به اعتبار معنای موضوع له. دو قسم اول رو شرح دادیم و کامل شد، شکر خدا. قسم سوم که عبارت بود از تقسیم وضع به اعتبار معنای موضوع له، این رو هم اشارتهایی داشتیم که این قسمت عبارت است از همان تقسیم مشهور که وضع نسبت به معنای در به اعتبار تصور معنای موضوع له بر اساس حصر عقلی به چهار قسم تقسیم می شود: عامین، خاصین، که این دوتا معلوم بود و مورد اتفاق، و قسم سوم وضع، وضع عام، قسم سوم از تقسیم سوم عبارت است از وضع عام موضوع له خاص، که این مطلب هم مورد تأیید مشهور است. رأی مشهور بر این است که قسم سوم واقعیت دارد و مثالش وضع حروف است. اشاره شد که در این صورت تصور معنای موضوع له تصور به وجهه هستش. ما ساده سازی کردیم، گفتیم که تصور دو قسمه: یا مشخص و دقیق، یا غیر دقیق و نگاه از دور به وجهه، غیر دقیق و نگاه از دور. صاحب نظران گفتند، صاحب نظران اصول از سید الاستاد تا خود صاحب کفایه قدس الله اسرار، که تصور معنا و جعل اختصاص، جعل اختصاص چه بود؟ عملیات وضع بود. جعل اختصاص لفظ برا معنا، این تصور مرآت آینه است. معنای موضوع له که به عنوان یک واقعیت به این آینه باید رؤیت بشود. اگر آینه درست به اندازه اون معنا بود، رؤیت نه رؤیت نه مشخص دقیق که وضع خاص موضوع الله خاص یا وضع عام موضوع الله عام. اما اگر آینه بزرگ باشد و مرآت بزرگی است، یه جسم کوچیکی را از دور در قلم رو گرفته است، اینجا رؤیت به وجهه صورت میگیرد. غیر دقیق و از نگاه از دور این ممکنه. و اما قسم سوم، عفوان اینو کامل کنه، این قسم سوم هم ممکنه، در امکانش بس نیست که گفتی تصور می شود، هم واقعیت دارد بر اساس نظر مشهور. وضع حروف تصور عام در مقام استعمال من ابتدایی چه می شود؟ یک در قالب یک جمله مشخص جزئی در میاد، موضوع الله می شود خاص و از عام و کار ممکن بلکه واقعیت هم دارد. اما قسم چهارم چه بود؟ وضع خاص موضوع الله عام. این را محقق خراسانی و صاحب نظران اصول می فرمایند که ناممکن است. چرا؟ یک مصرع شعر رو گفتیم، تو بزرگی و به آینه کوچک ننمایی. تصور مرآته، اگر تصور خاص و کوچک بود معنای عام و یک حقیقت وسیع در این آینه کوچک نمی گنجد. این تیتر مسئله بود. اما دلیل تحلیلیش، سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 1 صفحه 55 می‌فرماید که در وضع خاص موضوع الله عام تصور جزئی و محدود و مشخصه. این تصور یک تصور خاصی است که فقط برای قلمرو خاص قابل انطباقه، برای معنای عام قابل انطباق نیست. به عبارت دیگر، اگر بگیم وضع خاص موضوع الله عام ممکنه، لازمش چه می شود؟ لازمش می شود که چیزی که تصور نشده باشد متصور باشد. با تصور خاص معنای موضوع الله عام تصور نشده. حالا اگر شما اونو رو اعلام کنید که با تصور خاص معنای موضوع الله عام در قلم رو وضع میاد، لازمش خلف از لحاظ فلسفی خلف چیزی را خواسته اید که خلاف آن در واقع است. خلف معناش اینه، چیزی را اعلام میکنید که واقع خلاف آن هست. شما معنای موضوع الله عام اعلام میکنید که در واقع خلاف آن هست. چرا؟ چون شما فقط تصور خاص داشته اید. این مطلب که گفته شد از لحاظ تحلیلی و واقع راهی برای التزام به وضع شکل چهارم وجود ندارد. وضع عام، وضع خاص، موضوع الله عام ندارد. یک توهم یا یک قول، مرحوم میرزا حبیب الله رشتی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب بدایع الافکار صفحه 40 می‌فرماید که وضع خاص موضوع الله عام ممکنه. این رو در یک مثالی با یک اضافاتی ساده سازی کنیم. مثلا کسی می رود شکار، در کوهساری می بیند حیوانی که یدیها اطول من رجلیها، یه دونه. بعد قبلنم نظیرش رو ندیده، از همون تصورش مورد جزئی میگه اینا را برای نوع همین حیوان اسم قرار میدم، میگم زرافه، برای نوع زرافه. هر کجای دنیا که باشد چه شد؟ تصور خاص یک فرد رو دیدید. پس تصور خاص وضع خاص شدش دیگه. وضع تعریف کردن براتون چه بود دقیقش؟ چه بود معنی دقیق وضع؟ بله خوبه، سر صبح این خط هم خوب خوبه دیگه، شنبه است دیگه. بله ما گفتیم تکرار، بعد بنابراین تکرار نیست دیگه، چون هرچه بگید تازه است، قبلی ها یاد اون میره. معنای وضع به معنای دقیق کلمه این بود، تصور معنا از سوی واضع و جعل اختصاص بین لفظ و معنا. گفتیم در عملیات وضع این تصور از جعل اختصاص جدا نیست. یادمان نره. بسیار خوب. بله دیگه، تصور و تصور ما تصور معنای موضوع آن است.
از موضوع الله
قرار میده،
از طرف اون وضع این معنا در نظر گرفته شد.
بله خب، بله دیگه. ببین آقای توحیدی یه بار دیگه به خاطر گل روی شما وز شما دو قسم اولشو که خوب جدا کردید، تقسیم به اعتبار خود وز، تقسیم به اعتبار لفظ موضوع، تقسیم به اعتبار معنای موضوع الله. متوجه شدید؟ حالا خود عمل وز چیه؟ عملیات وز اینه که واضح معنا رو یک تصور میکنه، تصور معنا که براش معلوم شد رجمن به غیب که کار نمیکنه، چیز نفهمیده نسنجیده که بیگدار که به آب نمیزنه، موضوع الله را تشخیص و تعیین میکنه، بعد لفظی را برای اون معنا اختصاص میده. این میشه چه؟ وز. موضوع الله مرحله واقع معناست، واقع معنا میشد معنای موضوع الله، نه معنای متصور. در و الا معنای متصور همیشه جزئی است، ذهنی است. بسیار خوب، اینه که مطلبی که گفتی اینجا معطل است. بعد اختصاصش رو از محقق خراسانی گرفتیم که گفتیم قابلیت تقسیم به وضع تعیینی و تعیونی داره. اینجا جای حرف نواره. حرف فرمایش محقق رشتی چه شد؟ وضع خاص، موضوع الله عام. این شد محقق خراسانی می‌فرماید که این مطلب رو که ایشان توهم کرده است یک نکته مخفی و مشتبه مونده، و اون این است که فرق است بین این که دیدن یک مورد جزئی سبب معرفت کلی بشود و بین اینی که جزئی مرآت برای کلی باشد. ذهن قبیدهای گرفتید؟ این جمله رو که بنویسید کامل گرفتید مطلب. حالا بازم شرح بدید. ببینیدنه در عملیات وز و خود وز و تصور به همون معنا که گفتیم مرآت برای معنای موضوع الله است. دقیق اونو نشون میدهد، مرآتیت دارد. خب کلی برای کلی مرآت، جزئی برای جزئی مرآت، کلی برای جزئی هم مرآت. ولی سوم، اما جزئی برای کلی مرآت نمیتونه باشه. حالا اینجا جاش نیست که این چفت و بحثش انجام بدم، بعد سوال بدم. اما جزئی را که شما در خارج میبینید اون حیوان را یدیها اطول من رجلیها از او یک معنای کلی در ذهنتون تصور میکنید، او میشود سبب معرفت کلی. یک تصور کلی از اون جزئی به دست میارید، اون گهی اون تصور کلی میشود کامل کنید میشود وضع عام، میشود وضع عام، موضوع الله عام. منتها شما از همون جزئی خارجی با یک عملیات ذهنیتون یک کلی میارید بیرون من غیر رامن، وقت اون میشد وضع عام، موضوع الله عام، خاص دیگه نیست. و این را از چه باب هستش؟ از باب این که جزئی سبب معرفت کلی شده است، نه اینی که جزئی مرآت برا کلی شده باشد. و از این است که تصور مرآت برای معنای موضوع الله باشد. لذا مثال، اگر شما زید رو ببینید، از زید و شناسایی زید معنای انسان و مفهوم کلی انسان رو در ذهن تصور کنید، اینجا چه می شود؟ زید سبک جزئی هست، سبب معرفت چی؟ کلی می شود. با یک عملیات تقریبا ناخودآگاه این جزئی ارتباط پیدا می کند، یک کلی در ذهن آدم به وجود می آرد، آنگاه اون کلی می شود وضع، وضع عام، معنا هم می شود معنای موضوع الله عام. بنابراین آنچه را محقق رشتی فرموده است عبارت است از وضع عام، موضوع الله عام، نه وضع خاص موضوع الله عام. دیگه چون وضع شما کجا صورت گرفت؟ پس از که از اون جزئی ذهن شما یک کلی ساخت، اون تصور کلی برآمده از تصور اون جزء می شود تصور عام. مطلب معلوم شد دیگه. پیش از این اگر خود محقق رشتی بود هم اینقدر شرح نمی داد، چون دقیق بود زیاد حس و جوش به خرج دادم تا براتون افهام اینا. سوال شما شما دیگه بسیار حرف من رو تایید میکنید، بسیار خوب. از یک جزئی میتونیم کلی بسازیم، بعد اون کلی بشود تصور برای معنای موضوع الله عام، وضع عام موضوع الله. مرحبا به ناصرنا، من غیر رامین البته به حضور شما. خوبه، قصدتان این نبود، قصدتان اشکال بود، کمک منتهی شد. اما این اقسام و سه تا تقسیم که گفتیم و کامل شد، بحثی که اینجا خیلی پر پیچ و خمه، بحث خود وضع حرف عنوان کنیم، کیفیت وضع حروف. درباره وضع حروف مشهور این است که وضع حروف از قسم سومه. چه بود قسم سوم؟ وضع عام موضوع الله خاص، این مشهوره. یادمون نرود ما سند مشهور کجا میتونیم ارائه بدیم؟ طبیعتا قوانین الاصول جلد یک صفحه 10، الفصول فی الاصول جلد یک صفحه 16. گفته بودیم رأی مشهور در این دوتا کتاب متجلیست. اگر یادتون نرفته باشد گفتم در فقه اگر رأی مشهور رو میخوایم پیدا کنیم کجا؟ شرایع و متن لمعه. در اصول اگر میخوایم رأی مشهور رو پیدا کنیم قوانین و فصول. البته اصول قبل از تطور. بسیار خوب، حالا رأی مشهور این شد. در این رابطه بحث تحقیقی که آمده است در باره حرف یک تعریف معروفی است و اون تعریف معروف این است که میگویند الحرف یا الحروف ما تدل على معنا فی غیره یا ما اوجد معنا فی غیره. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در به همین مناسبت می‌فرمایند موجودات بر چهار قسم هست. موجودات بر چهار قسم هست. این حرفی که بنده میگم در محاضرات یا در مصباح الاصول نیست و حقیر اینو درسی از ایشان از نجف بیاد دارم. شاید در دوره های آخر گفته، دوره اول نگفته. من دوره آخر درس اصول ایشان بودم، درسی یاد دارم در ذهنم هست که موجودات بر چهار قسمه. قسم اول عبارت است از موجودی که فی نفسهی لنفسهی بنفسه، فی نفسهی لنفسهی بنفسه. این موجود عبارت است از موجود مطلق و واجب الوجود که هیچ شائبه غیر استقلالی در ساحت وجود مطلق را ندارد. فی نفسهی لنفسهی بنفسه. دو، قسم دوم عبارت است از موجود فی نفسهی لنفسهی به غیره که این قسم عبارت است از جوهر، جواهر که مصداقش جسم و نفس و روح و ایناست که حاجی میگه الجوهر و مهیت محصله اذا غدت فی العین لا موضوع له. جوهر یک ماهیت کامل و موجوده است، الجوهر و مهیت محصله اذا غدت، وقتی که در خارج، فلعین خارج، اذا غدت فلعین لا موضوع له. این فی نفسهی هست. اما به غیرهی چرا؟ نیاز به علت دارد، نیاز به علت دارد. قسم سوم عبارت است از موجودی که فی نفسهی لغیرهی بغیره. این قسم عبارت است از اعراض، عرض که وجودش در خارج قائم به غیر است، مثل لون و عین و غیره. اعراض، از اعراض تست هر مثالی که بزنید. قسم چهارم عبارت است از موجودی که کاملا به غیره است، فی غیرهی لغیرهی به غیره. این قسم هیچ موجودیتی در خارج ندارد، و موجودیتش آن است که وابسته به غیر است. فقط یک وابستگی محض است. این قصه عبارت است از حروف، عبارت است از حروف که رابط است و ربط محض. در خارج وجودش وابسته به طرفین، من البصره الى الکوفه، سرت من البصره، ربط محض. این معنا را که ایشان اعلام می‌فرماید بعد گفته می‌شود از فرمایش ایشان و شیخ العلامه استاد شیخ صدراء باکویی که قدس الله نفسه الزکیه، که این مطلب از کلام مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هم استفاده می‌شود که فرموده است کتاب تأسیس و شیعه تأسیس و شیعه لعلوم الاسلامیه صفحه 60 نقل می شود از ابوالاسود دولی که غلط معروف میگه دولی، این نقل میکند که مولا فرموده باشد الاسم ما انبأ عن المعنى في نفسه، الاسم ما انبأ عن معنى في نفسه والفعل ما انبأ عن حركه المعنى والحرف ما اوجد معنى في غيره. دیگه از لحاظ حقوقی و حقیقی حرف اوله، از لحاظ حقیقی که خود این بیان کامل ترین و متین ترین بیانه، از لحاظ حقوقی که در شرح الفیه ابن مالک شارح سیوطی میگد که علی ابن ابی طالب که اسم و فعل و حرف و اینجوری تنظیم کرده، هو المبتکر و لحاظ الفن، مبتکر علم نحو و ادب است. اعتبار این معنا از لحاظ حقیقی و حقوقی ثابت. این تعریفی بود که ما داریم. بنابراین با این تعریفی که از حرف ارائه کردیم، معنای حرف خودشو نشون داد که از قبیل وضع خاص از قبیل وضع عام موضوع له، خاص دیگه چرا نمیدی؟ وضع عام موضوع له خاص. اما محقق خراسانی اینجا یک بحث معرکه سازی را ارائه می کند. می فرماید که درباره وضع حروف باید دقت کرد، نه آن است که توهم شده است. حرف مشهور رو چرا توهم میگیم؟ حرف مشهور رو چرا توهم میگیم؟ نکته دارد. نکته این تعبیر چیه؟ حرف مشهوره، ایشان میگه نه آن است که توهم شده است. چرا میگه توهم؟ تقریبا شما اشاره فرمود آقای سید طباطبایی سلمه الله تعالی اشاره رو خوب اعلام کردن، قبول میکنم. هر حرف مشهوره، منشأش سسته، منشأ در حد توهمه. بعد برای شرح این مطلب مرحوم شیخ صدرا کتابش درس‌های کفایت الاصول مخطوط بدون شماره صفحه می‌فرماید که علامه محقق ادیب محقق شیخ الرضی در کتاب شرح کافیه که من این کتاب از جوانی هم داشتم، کتاب قطوری است، خیلی مطلب عالی، باید بگم درس خارج نحوه، فقط قطوری، شرح کافیه جلد 1 صفحه 10 می‌فرماید درباره وضع حرف 4 تا قول داریم. 1 قول مشهور چه بود؟ وضع عام موضوع الله خاص که معنا تصور می شود، تصور از دور تا حدود تاریک، نه خیلی روشن و دقیق، که این حرف رو در قوانین و فصول و قوانین و فصول هم آورده. اما قول دوم عبارت است از وضع خاص، عکسش وضع خاص موضوع الله عام، که این قول مختار افول اولی چه بود؟ وضع عام موضوع الله خاص. قول دوم به ترتیب به هم نخورد، قول دوم وضع عام موضوع الله عام، کلمه خاص اگه نوشتید عامش کنید، وضع عام موضوع الله هم عام. آخ دیگه گاه الفاظ سبقه لسان میشد، شما کمک کنید. این قول مختار خود شیخ الرضی و صاحب کفایه محقق خراسان است. یه نقطه را به ذهنتون اضافه کنید که گفته می شود این قول رأی ابتکاری صاحب کفایه هست، نیست، بلکه رأی محقق رضی صاحب کفایه اونو پذیرفته، که خیلی مورد هجوم قرار نگیرد صاحب کفایه، چون قول قبلا بوده، اون هم از محقق مثل شیخ الرضی و از عام موضوع الله عام. سوم عبارت است از وضع عام موضوع الله عام مستعمل و فی خاص. این قول را نسبت دادم به علامه طفتازانی در متول، این قول سوم. قول چهارم حروف وضع ندارد، حروف علامت مثل مثل اعراب، اصلا وضع ندارد. اعراب چطوری وضع ندارد؟ یک چیزی از ملحقات و شؤون الفاظ موضوع است، خودش وضعی ندارد. این چهار قسم که گفتیم هر کدامش رو انشاءالله شرح میدیم و توضیح میدیم، اما مختار محقق خراسانی این است که وضع عام، موضوع الله عام، حرف مثل اسم، همونطوری که اسم وضعش عام، اسم جنس موضوع الله عام دارد، حرف هم همینه. من ابتدائیه که یک حرفه، تصورش عام هست که وضع عام، من برای هر ابتدا، هر ابتدا، ابتدا خاص که نیست، هر ابتدا تصور عام. موضوع الله واقع معنا که میگد من البصره عامه، از هر کجای ابتدا، اختصاص به جا خاص نداره. وضع عام، موضوع الله عام، یک واقعیت است و یک حقیقت است، ریشه در متن اصلی ادب و نحو دارد، کتاب شرح کافیه، محقق خراسانی هم اینو تایید میکند. فقط مسئله شرح داده شد، دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل اثباتی. دلیل اثباتی ما دو بخش میشوند، ایجابی و سلبی. اما ایجابی دلیل اقامه کنیم که این وضع عام، موضوع الله عام است، اما سلبی دلیل اقامه کنیم که جزئی بودن موضوع الله در حرف اساس ندارد که وضع عام، موضوع الله خاص باشد. جا بحثیست دقیق شرح این معنا و امعان نظر بگذار و بگذار تا درس دیگر. برای سلامتی آقا زمان سلام.